بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان جان رادیو گفتگو. برنامه موسیقی ارغنون رو میشنوید. عرض تسلیت داریم به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام با مهمان گرانقدرمون و دیگر مهمانانی که تلفنی به ما خواهند پیوست. ارغنون رو امشب به مدت یک ساعت در خدمت شما گرامیان با موضوع فرهنگ شنیداری خواهیم بود. فرهنگ شنیداری یکی از فرهنگ هایی هست که در قرآن و روایات به اون توجه ویژه شده و اهمیت این فرهنگ از منظر وحی و دیگر مباحث جامعه شناختی در جوامع مختلف نگاه های مختلفی درش مترتب هست که امشب هم ما از منظر موسیقایی میخواییم با کارشناسان گرانقدری که در استودیو حضور دارن و به صورت تلفنی به ما میپیوندن درباره این موضوع هر آنچه وقت بشه صحبت بکنیم. فرهنگ شنیداری شامل شنیدن‌های مؤثر میشه که ما چقدر توانایی شنیدن داریم و اینکه انسان نسبت به دیگر موجودات چه وسعت شنیداری داره و چه چیزهایی رو باید بشنوه و چه چیزهایی رو نشنوه. بخشی از اینها موسیقایی است، بعضی از اینها فلسفی و برخی هم حکمی است که دانشمندان و فیلسوفان در زمانهای مختلف اشاره‌های مختلفی داشتن، مثل چگونه شنیدن، گوش کردن، چگونه دیدن و دیدن. اینها مباحثی است که میتواند در موسیقی که همه فکر میکنن فقط شنیدنی است اما دیدنی هم هست، به لحاظ علمی و دانشی مباحثی رو طرح بکنیم که از جهت تجربه هم اینها به مصداقهایی رسیدن. یکی از مباحث بسیار مهم سکوت در موسیقی هست، سکوت در شنیدن هست. اینکه ما چقدر قدرت تأمل این رو داشته باشیم، سعی صد داشته باشیم که در برابر هر پاسخی پاسخ ندیم، بشنویم و این رو حلاجی بکنیم. موسیقی هم همین گونه است که موسیقی ها رو با سعی صدر گوش دادن، با توجه گوش کردن و هضم کردن و حلاجی کردن و اینکه چه پاسخ دریافتی میتواند خروجی مغز ما باشد و اونچه که چشمهای ما عیان میکنه، گوشهای ما و صورت ما و چین و چروکهای حالتهای صورتی ما به واسطه نوع شنیدن، این تفکر در کنار تخیل یک فرهنگ شنیداری ایجاد میکنه که در هر جامعه مختص به خود اون فرهنگ جامعه و آیین‌های ملی و دیانتی اون جامعه محسوب میشه. از مباحث فرهنگ شنیداری میتوان به ذائقه موسیقایی هم اشاره داشت. ذائقه ها مثل خوراکی میماند که در شبان روز انسان مصرف میکند و به واسطه خواسته های لحظه های زمانی و مکانی خودش سعی میکنه نمونه های شنیداری رو متنوع داشته باشه و حظ شنیداری یا حظ بصری به واسطه دیدن طبیعت و اشکال مختلف که موسیقی جز هنرهایی است که در همه هنرها دخیل هست و اگر خود موسیقی به تنها و مجرد اجرا بشود در بخش آوازی و سازی میتواند فضای شنیداری ایجاد بکنه که به عنوان ذائقه شنیداری دانشمندان موسیقی از گذشته تا کنون روی اون بحث کردن و همچنان جای بحث فراوان داره و ما امشب سعی میکنیم تا جایی که فرصت بشه درباره این موضوع که مطروحاتی هم در حواشی خودش داره مطرح بکنیم برای شما گرامی. خب مهمان گرانقدر ما جناب آقای رضا کهریزی از آهنگسازان جوان و خوشنام دانشی کشورمون تشریف آوردن به استودیو که در همینجا من بهشون شب بخیر عرض میکنم. خوش آمدید آقای کهریزی.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مهتدی عزیز و همینطور همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو برنامه ارغنون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. بحث ما، موضوع ما فرهنگ شنیداریه و ابعاد وسیعی داره و خیلی صحبت ها میشه راجع بهش گر از زوایای گوناگون. خب بحث ما در ارغنون هر پنجشنبه شب رادیو گفتگو بحث موسیقی است، از زوایای مختلف، دانش هایی که به موسیقی مرتبط میشن و موسیقی میتواند خدمت رسانی به دیگر رشته ها بکند، مورد بحث ما همیشه بوده و هست و انشالله عمری باشه خواهد بود در هفته های بعد. شما برام بفرمید که این تیتر کلی و این موضوع چه زیر شاخه هایی میتواند داشته باشد فرهنگ شنیداری در جامعه ایران؟
خب همونطور که شما فرمودین جناب مهتدی، این فرهنگ شنیداری بحث بسیار گسترده و پیچیده‌ایه که طبقه بندی اگر بکنیم، هر طبقه شامل شاید ساعت‌ها گفتگو نیاز داشته باشه، ولی حالا به طور کوتاه‌تر بخوام که به اندازه برنامه امشب من بتونم صحبت کنم، این هستش که فرهنگ شنیداری توی جامعه ما الان، این روزهای جامعه ما متاسفانه بسیار بسیار سطحش پایینه. دلایل مختلفی داره اول از همه ما باید تربیت کنیم گوشو از بچگی، یعنی از
دوران کودکی،
از دوران کودکی شروع کنیم به آموزش دادن. ما نیاز داریم که توی مدارسمون یک واحد موسیقی هم داشته باشیم. ما چطور ریاضی داریم، نمیدونم، همه رشته ها رو داریم غیر از موسیقی. خب ما اگر
خانیایی که در مدارس همیشه بوده و هست، خب رسمی تر
تخصصا موسیقی رو یاد نمیدن تو سرودخوانی. اینکه ما ریاضی اگر یاد میگیریم، خب میتونیم مثلا توی دنیای واقعی، توی جامعه میتونیم، اگر نخونیم اون یعنی حساب کتاب ساده رو نمیتونیم انجام بدیم. موسیقی هم همینه، اگر ما آموزش نبینیم، نتیجهش میشه همینی که الان وجود داره. ماها نمیدونیم باید چی گوش بدیم، اصلا نمیدونیم موسیقی خوب و موسیقی بد چیه، یا حتی در جاهایی من میبینم که اصلا حتی نمیدونن که موسیقی خوبی وجود داره. هر چیزی که به عنوان موسیقی شنیده میشه موسیقی خوب و بدی، اصلا تصور این وجود نداره که موسیقی میتونه خوب و بد داشته باشه. ما باید این مسئله رو اول روشن کنیم که مردم باید چطوری، ماها باید چطور یاد بگیریم که موسیقی خوب و از موسیقی بد تشخیص بدیم. گوش تربیت میشه، ما باید گوشامون رو تربیت کنیم. اینکه هر موسیقی که ما بیشتر گوش بدیم، بیشتر قوه شنیداری ما به سمت همون موسیقی که ما زیاد گوش دادیم کشش پیدا میکنه. حالا باید بیایم، عرض کردم، توی مدارس موسیقی خوب، کنسرت ببریم دانش آموزا رو، کنسرت موسیقی، با موسیقی کلاسیک آشنا بشن، با اپرا آشنا بشن، موسیقی سنتی رو بشناسن. الان چیزی که همه دارن گوش میدن، از دکتر، مهندس، نجار، خیاط، بقال، همه یه موسیقی پاپ دارن گوش میدن که واقعا توی موسیقی پاپ حال حاضر کشور ضعیف، حالا من بهترین واژه‌ایه که میتونم استفاده بکنم، الان ضعیف‌ترین حالت موسیقیه، این چیزی که الان به خورد گوش ما دارن میدن به عنوان موسیقی پاپ. این موسیقی پاپ بعد جالب اینه که میان اینو مثلا از صبح تا شب، همون حرفی که اول صحبتاتون شما فرمودین، سکوت. ما نیاز داریم، ما اصلا قرار نیست صبح که بیدار میشیم تا شبی که میخوایم بخوابیم این موسیقی تو گوش ما باشه، دیوونمون کنه موقع خواب، بعد موقع خواب دیوونه شده بخوابیم. این موسیقی یه اندازه‌ای داره، قرار نیست که صبح تا شب آدم موسیقی گوش بده، بعد یعنی بدترین حالتش این نوع موسیقی که الان توی جامعه ما داره همینطوری زیاد میشه، روز به روز به خواننده و نمیدونم آهنگساز و نوازنده این نوع موسیقی ها هم داره اضافه میشه و تولید این نوع آثار داره هر روز، یعنی روزانه واقعا نمیدونم چه تعدادی داره تولید میشه. هر شما سایت ها رو باز کنین همینطوری به وفور میبینین شما روزانه داره تولید میشه این آثار. خب وقتی ما این نوع موسیقی ها رو گوش میدیم باز میخوایم که اینا رو بشه از همون یعنی همون آهنگی که شنیدیم خسته میشیم ها، ولی باید یعنی این نوع موسیقی رو گوش بدیم. گوشمون عادت نداره موسیقی جدی رو گوش بده، لایه های تو در توی موسیقی رو ما نمیتونیم بشنویم. اگر یه موسیقی مثلا با 5 تا صدا اگر مثلا کنترپوانتیک نوشته شده باشه ما اصلا قبول نمیکنه گوشمون، یعنی در حتی 1 دقیقه هم تحملش نداریم.
کنترپوانتیک یعنی چی؟
کنترپوانتیک یعنی موسیقی هایی که چند تشکیل شده از چند صدا،
لایه های مختلف،
یک ملودی نیست، لایه های مختلفی که با هم حرکت میکنن.
اگه موافقید یک موسیقی بشنویم و برگردیم ادامه صحبت های شما رو درباره فرهنگ شنیداری بشنویم. خب آقای کهریزی یکی از موسیقی‌های شماست، توضیح میدین؟
بله، این کاری که شنیدیم قسمت آخر پویم سمفونی من به اسم جوانی رستمه که کل پویم سمفونی جوانی رستم است. این قسمتی که شنیدیم هفت خان رستمه که البته ما الان یک خانش رو شنیدیم. بله. خان اول،
حالا در طول برنامه فرصت بشه میشنویم.
بله، اینو ارکستر سمفونیک تهران جشنواره فجر سال 97 اجرا کردن به رهبری استاد شهرداد روحانی.
خب شما فکر میکنید یک بخشی از این فرهنگ شنیداری همین فرم سمفونی نوشتنی که ارکستر سمفونیک ها اجرا میکنه، درسته؟
بله بله 100%.
خب چقدر از مردم درک و دریافت دارن از این اجراها، از این فرم ها؟
ببینین واقعیتش اینه که درک و دریافت من نمیدونم، آخه من در مورد کلیت بخوام نظر بدم شاید من ندونم که مثلا توی مثلا سیستان و بلوچستان توی خوزستان مثلا چه درک و دریافتی. من میتونم از اطرافیان خودم، یعنی کسایی که من دیدم و مثلا باهاشون در مورد موسیقی صحبت کردیم بتونم اظهار نظر بکنم.
نه بیایم جامعه آماریمون رو کوچکتر بکنیم. همین تالار وحدت که اجرا شده 700 تا صندلی داره.
اوکی.
چه تعداد از مردم با دقت گوش میکنن؟ چه تعداد از مردم همون اول برنامه میرن بیرون یا وسط برنامه میرن بیرون؟ یا بعضی تظاهر به فهمیدن
میکنن؟ دقیقاً همینو میخواستم عرض کنم. اینکه موسیقی کلاسیک، یعنی اصلا بلیت بخری برای ارکستر سمفونیک، خب تظاهر قشنگیه. شاید من نمیدونم حالا چند درصد بگم، واقعا هستن کسانی که به خاطر تظاهر، به خاطر پرستیجش میان کنسرت مثلا ارکستر سمفونیک یا مثلا کنسرت رسیتال پیانو ویولون یا هر چیز مثلا موسیقی کلاسیک. ولی اینکه واقعا چه تعدادی واقعا درک میفهمن اونو، من فکر میکنم کسانی که آموزش دیدن درک میکنن. شما الان یکی از مباحث فرهنگ شنیداری، یکی دیگر از مباحثش اینه که همین توی سالن تئاتر تالار وحدت که شما تشریف میبرین برای کنسرت، اصلا میبینین که تلفن هم جواب میده وسط کنسرت. با بغل دستی صحبت میکنه، همه دوربینا بیرون دارن فیلم برداری میدونی. این خب اینا همه، اینا همه آسیب شناسیه دیگه، اینا اصلا جزء فرهنگی شنیداری است که ما نداریم الان، ضعیف این فرهنگ. خب از همون تالار اگه بخوایم، یعنی اون تالار دیگه بهترین جا برای شنیدن موسیقی درسته. وقتی توی تالار این اتفاقات بیفته، از جامعه، یعنی از داخل جامعه بیرون از تالار یا بیرون از فضای موسیقایی، واقعا فکر میکنیم چه اتفاقی میفته، چه نوع موسیقی هایی دارن مردم میشنون؟ و
خب ما نمیتونیم دسته بندی کنیم بگیم فرهنگ شنیداری داخل سالن، فرهنگ شنیداری بیرون سالن.
بله،
یک بحث کلی هست، چون همون آدمی که داخل سالنه ملزمی که اونو گوش بکنه، ولی وقتی میاد بیرون سالن تو ماشین الزامی نداره اون کار شما رو گوش بکنه. حالا اجازه بدید، ما ارتباط تلفنمون برقرار شده با جناب آقای اشکان قفوری، از موزیسین ها و مؤلف کتاب که قبول زحمت کردن تلفن ما رو جواب دادن. آقای غفوری شبتون بخیر، خوش آمدید به ارغنون.
سلام عرض کردم، شب شما بخیر. سلام دارم خدمت شما همکارانتون.
بزرگوار، برامون چه کتابی رو، کدوم یکی از کتاباتون میخواد معرفی بکنید بشنویم ما؟
خواهش میکنم، من کتاب اول و دوم که کتاب چهارم هنرستان بود، زندگیات آقای ظریف، این انجام دادیم. بر کتاب دوم ردیفای موسیقی بود، ردیفای استاد مرتضی خان نیداگور. ولی کتابی که امشب من دوست داشتم در موردش صحبت کنیم، کتاب تار هستش که تقریبا قبل از این جریانات پندمیک به وسیله تالار رودکی، یعنی بنیاد رودکی، چاپ شد. این کتاب خب حاصل چندین سال کار ماست و من اگر بخوام که اعتبار این کار رو بخوام به کسی بدم، خیلی بی‌انصافیه که اگر بخوام بگم که این کار من بوده. واقعا یک تیم پشت سر این.
چه کسانی همکاری کردن مشخصا با شما؟
خواهش میکنم این کتاب اجازه بدید من فقط یک توضیح مختصری بدم در مورد موضوع کتاب که
بله.
اساسا به نام کتاب تار، شاید بشه گفتش که این یک دایره المعارفی هست در مورد ساز اصلی موسیقی سنتی ما که تار باشه. این کتاب شامل 7 فصل لغت‌شناسی، ساختمان تار، تئوری موسیقی و تئوری کوک و انواع کوک ها، فصل تارسازان، فصل تارنوازان، فصل کتابشناسی، فصل دیسکوگرافی و فصل آلبوم عکس. من واقعا در هر کدوم از این فصول باید بگم که با بالاترین کارشناس اون موضوع مشورت کردن و اونا به دقیقه به من راهنمایی کردن. مثلا در قسمت تئوری موسیقی آقای آدریان رحمانیان که صاحب چندین کتاب تئوری موسیقی و فلسفه موسیقی هستن، حتی بخشش برای من نوشتن. آقای رامین جزایری در بخش تارسازی راهنمایی زیادی کردن. جناب آقای امیر منصور که استاد دیسکوگرافی هستن، در بخش دیسکوگرافی من راهنمایی کردن. همچنین در بخش فصل اول نوازندگان تار، استاد عبدالله انوار در بخش لغت شناسی. ولی در دوست عزیز و هنرمندمون جناب آقای میرعلی نقی، ایشون هم در دوره دوم نوازندگان بسیار منو یاری کردن، هم در قسمت کتاب شناسی و هم در قسمت آلبوم عکس. ولی واقعا تمام شکلگیری این کتاب رو من مرحوم جناب آقای استاد حسین علیزاده هستن که خیلی، من با اینکه شاگرد ایشون نبودم، وقتی این پروژه رو براشون مطرح کردم،
بله،
بسیار با روی خوش استقبال کردن و بعد از اون ساعت‌ها، باور کنید ساعت‌ها، یا پای تلفن یا حضوری، از شاید مثلا میشد از صبح تا شب ایشون درق و درق این کتاب رو نگاه میکردن و راهنمایی میکردن. من اینقدر ایشون راحت و باز بودن با من که این فضا رو به من میدادن که حتی در مورد مسائل ما با هم بحث داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم، رو در رو هم باشیم. و در آخر کاری هم آقای نمیشدن یا ایشون، ولی هیچ وقت این فضا رو برای من تنگ نمی کرد به خاطر جایگاهی که ایشون در موسیقی دارن من باید هر چیزی رو بپذیرم یا هر تصمیمی رو بگیرم. ایشون خیلی راحت و باز با من برخورد میکردن، بحث میکردن، یه چیزی رو قبول میکردن یا رد میکردن با دلیل و منطق. و در حقیقت این کتاب حاصل در زحمت خیلی ها بوده، همچنین شاگرد خودم سمیش شبدن تحابی که در تمام طول مدت این جمع‌آوری گردآوری نوشتن همکاری کردن با من، و در آخرم جناب آقای دکتر بردیا صدر نوری در مؤسسه رادنو اندیش رئیس مؤسسه ایشون در پیشبرد این کتاب بسیار مورد کمک کردن.
بسیار عالی. آقای غفوری بفرمایید که در این گردآوری چقدر متعهد بودین به نسخه ها، به اون چیزهایی رو که دست یافتید یا دخل و تصرفی شده بر حسب نیاز زمان؟ توضیح بفرمایید.
بله بله، سوال خیلی خوبی فرمودید. شما اگه کتاب رو مطالعه بفرمایید، من جمله به جمله رو منابعش رو مشخص کردم. در هر جا هم که ممکن بوده که یک شک و شبهه‌ای باشه حتی اونو قید کردیم. اگر چیزی من که خیلی نادر بوده، شاید یکی دو مورد در کل 300 صفحه نقل قولهای از خود من بوده یا نظر خود من بوده، در پاورقی نوشتم به نظر نگارنده. ولی چیزی که خیلی مهمه، تمام این مطالبی که ما اشاره کردیم به منابعش، چیزی که مهمه خود اون منبع است. واقعیتش اینه که اون منابع خودشون چه اندازه صحت داشته باشن یا نداشته باشن، اون واقعا یه پروژه دیگه خیلی بزرگی خواهد شد. من تنها کاری که تونستم حداقل اطلاعات رو جمع‌آوری کنم در یک مجموعه. حالا شاید بعدها هنرجویان عزیز علاقمندان در هر کدوم از این موضوعات میتونم برن تحقیق مفصل‌تری بکنن و اون منابع رو در بیارن که اصلا تا چه اندازه اون منابع صحت دارن یا ندارن. ولی من تا اونجایی که میتونستم هر چیزی رو مستند در این کتاب آوردم.
بسیار عالی. آقای غفوری اینطوری سوال میخوام داشته باشم که قبل از این کتاب ما چه حلقه مفقوده‌ای داشتیم؟ بعد از این کتاب آیا حلقه اضافه شد و یک کمکی به توسعه موسیقی ایرانی، موسیقی دستگاهی یا ساز تار، بچه های هنرستان، آموزشگاه ها، مفری ایجاد شد، فرازی کشیده شد بیرون؟ چقدر این کتاب الان جایگاه داره و تشنه بودن خیلی ها دنبالش میگشتن و حالا که اومده دست همه، به نوعی میتونیم بگیم که یکی از مشکلات یا چندین از مشکلات علوم نظریمون که در بخش عملی تجلی پیدا میکنه به واسطه این کتاب که توسط شما و جمعی تألیف شده و به زیور طبع آراسته شده، حالا کمتر ما به مشکل برمیخوریم؟
بله. ببینید، سوال شما برمیگرده به دو موضوع. یکی موضوع کار تحقیقاتی و دیگه موضوع بحث آموزش هستش. در این کتاب تقریبا تمام این دو مؤلفه در نظر گرفته شده. یعنی در قسمتی ما سعی کردیم که یک سری اطلاعاتی رو بیاریم که خب این اطلاعات نیاز داشت به یک سری جمع‌آوری و اطلاعات دیگه، یک مقدار اطلاعات موجود که من باید بگم که شاید 80% 90% این کتاب اطلاعات موجود بوده، ولی اینکه در یک مجموعه گردآوری بشه اون بحث دیگه ایه.
بله.
و چرا باید توی مجموعه گردآوری بشه؟ به خاطر مسئله دوم که گفتم، مسئله آموزشه. ببین، ما در مسئله آموزش که پیشرفت‌های چندانی هم داشتیم در این چند دهه اخیر، یکی از مسائلی که من به عنوان خودم نوازنده تار داشت برخورد میکردم که ما یک مجموعه کامل، حتی من نوعی به عنوان یک هنرجو، یک مجموعه کامل در مورد سازی که من میخوام بزنم ندارم.
بله.
اطلاعات کافی ندارم. حتی توضیح نشه این وقتی خدا نکرده نوازندگانی هستن که دارای درجات عالی دانشگاهی هستن، ولی خیلی موضوعات رو همیشه نمیتونن وقتی باشون برخورد میکنن. اینا در حقیقت مشکل اون نوازنده یا اون فارغ التحصیل نیست، مشکل آموزشه از دید من
بسیار
کمبود منابع. و این فکر میکنم این کتاب میتونه یک الگو باشه حتی برای بقیه سازها، که هر ساز از ما نیاز به یک مجموعه کامل به صورت دایرتون معارف برای شناخت اون ساز داره، که نوازندگان این کی بودن، این ساز کی بودن، سازندگانشون کی بودن، عکسایی که هست یا هر چیز دیگه، هر اطلاعاتی که حداقل تا الان موجوده جمع‌آوری بشه که از این به بعدش دیگه از بین نره حداقل.
بله
دیگه که به مرور زمان اطلاعات هم از بین میره.
سپاسگزارم آقای غفوری، ممنون از اطلاعات خوبی که از کتابتون ما دادید. یه بار یه کتاب معرفی بکنید، ما با شما شب بخیر بگیم و انشالله یه برنامه بتونیم چه خدمتتون بشیم.
فرصتی که به من دادین که در خدمتتون باشم.
شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
شنوای ما هستید از رادیو ارغنون، برنامه موسیقایی ارغنون، شبکه رادیو گفتگو، برنامه موسیقی ارغنون رو میشنوید. در حضور جناب آقای رضا کهریزی هستیم، از آهنگسازان خوب کشورمون از نسل جوان، که موضوع فرهنگ شنیداری رو با ایشون صحبت کردیم و میخوایم تا پایان برنامه ادامه بدیم. آقای کهریزی عزیزی، بحث مهمی که هست این که در جامعه ما بیشتر کلام محوری از شعر محوری است، دوست داریم موسیقی رو با آواز با خواننده بشنویم، و نسبت به دیگر ممالک حداقل اروپایی ها که وچه قالب موسیقیشون کلاسیک هست، موسیقی بی کلام خیلی رایج نشد از هر نوعش. آیا این هم در تربیت شنیداری، در فرهنگ شنیداری ما میتونه محل اعتنا باشه، یا اصلا مهم نیست حالا موسیقی با کلام باشه بی کلام باشه، کلیت موسیقی همیشه مطرح بوده؟
100% یعنی حرف شما درسته، کاملا درسته.
البته هیچ چیزی 100% نیست، نمیتونه حرف من کامل درست بشه. بله
اوکی، 99% حرف شما درسته. این که من فکر میکنم توی هیچ جایی از دنیا مثل ما اینطوری نیستن که موسیقی رو حتما باید با کلام بشنوند. میدونین اگر ما اصلا یه توصیه،
ما هم الزامن همه هم با کلام میشه، ما سالها رادیو برنامه های مختلف تک نوازان،
خب همین الان میخوام عرض کنم، یه مثال میخوام،
ملاوله برنامه موسیقی بی کلام پخش
میکنیم. بله یه مثال میخوام بزنم، این که از هم اول که یه توصیه، یعنی فکر میکنم که همین که شروع کنیم موسیقی بدون کلام و شروع کنیم به شنیدن موسیقی بدون کلام، همینطوری رفتار یعنی بهتر و بهتر میشه. یعنی میتونیم بعدها موسیقی ارکسترال بشنویم، موسیقی کلاسیک بشنویم، یا موسیقی سنتی خودمون رو بشنویم، اینکه بدون کلام بشنویم. یه مثالی یکی از اساتید مثال میزد از دوران گذشته، اینکه مرهمی حرفش و فرمایش شما، اینکه موسیقی پخش میشد مثلا یکی از قطعات آقای بنان،
بله،
وقتی که اولش که مثلا موسیقی پخش میشد همه صدای رادیو رو کم میکردن، تا آقای بنان شروع میکرد به خوندن صدا رادیو رو زیاد میکردن. بله. این دقیقا این مشکل دیرینه ای داره. بله
شعر بشنوه.
بله این دقیقا یعنی یکی از بحثایی که من میخواستم امشب بکنم این بود که شروع کنیم به موسیقی بدون کلام شنیدن.
بله
این بعدها میتونیم وقتی موسیقی بدون دنبال شعر، شاید شعر گمراهمون کنه. مثلا مثال دیگش این هستش که بعضی ها موسیقی مثلا با کلام مثلا فرانسوی نمیتونن گوش کنن، چون نمی متوجه